و میدونی داشتم به این فکر میکردم که وقتی به طبیعت نگاه میکنیم گاهی اوقات یه تغییر خیلی ناگهانی رخ میده.
مثلا چی؟
مثلا فرض کن توی جنگل سرسبز یهو تو عرض یک شب دما 20 درجه افت میکنه. توی همچین شرایطی خب حیواناتی که زنده میمونن لزوماً قوی ترین یا بزرگترین ها نیستن.
دقیقاً اونایی زنده میمونن که بتونن سریع‌تر سازگار بشن.
آره، اونایی که میتونن با این سرمای استخوان‌سوز کنار بیان، رژیم غذاییشون رو عوض کنن یا یه پناهگاه جدید بسازن. و راستش اگه این استعاره رو بیاریم تو دنیای تکنولوژی امروز، میبینیم که این زمستان ناگهانی برای غول‌های تکنولوژی مخصوصاً تو حوزه هوش مصنوعی واقعاً فرا رسیده.
کاملاً درسته.
یعنی به عنوان شنونده شما که همیشه دنبال کشف زاویه‌های پنهان تکنولوژی هستی، باید بدونی که کار الان به جایی رسیده که ماه گذشته به خونه مدیرعامل شرکت اوپن ای آی کوکتیل مولوتوف پرتاب کردن. یا مثلا سخنران‌های دانشگاهی که از هوش مصنوعی حمایت می‌کنن تو مراسم فارغ التحصیلی هو میشن. این دیگه یه چالش تجاری ساده نیست، این یه بحران تمام عیاره.
یه بحران بی سابقه است واقعا. ببین، ما امروز میخوایم تو این بررسی عمیق یه راست بریم سر اصل مطلب تا تو دریای اطلاعات غرق نشید. وقتی داشتم منابع امروز رو که از گزارش تحلیلی تکین نایت برای 22 می 2026 هست بررسی میکردم، یه خط ربط پنهان تو تمام این 6 تا داستان استراتژیک دیدم.
همون بقا از طریق سازگاری؟
دقیقاً، بقای مبتنی بر سازگاری. می‌خوایم ببینیم این شرکت‌ها چطور دارن استراتژی‌هاشون رو تغییر میدن. از روابط عمومی گرفته تا سخت افزار هدفون‌ها و حتی بازاریابی بازی‌های ویدیویی. خب اول از همه بیا همون نظرسنجی NBC رو که تازه منتشر شده نگاه کنیم تا عمق فاجعه برای هوش مصنوعی مشخص بشه.
آره، آمارش خیلی عجیب بود.
خیلی. فقط 26% از رای دهنده های آمریکایی دیدگاه مثبتی به هوش مصنوعی دارن، در مقابل 46% دیدگاهشون کاملا منفیه. یعنی بدبینی عمومی تقریبا دو برابر خوشبینیه.
خب صبر کن، یه شرکت تکنولوژی چطور میتونه با خشم تو این سطح سازگار بشه؟ اونا که نمیتونن الگوریتماشون رو تو گاو صندوق قایم کنن. اینطور که تو منابع میبینم راه حل اوپن ای آی استخدام یه نفر به اسم کریس لهن بوده، کسی که ظاهراً تو واشنگتن به استاد بحران معروفه.
بله، انتخاب لهان یه پیام خیلی روشن داره. ببین، او کسیه که تو کاخ سفید دوران کلینتون با بحران‌های سیاسی دست و پنجه نرم کرده. بعد رفته شرکت Airbnb تا با شهرداری‌هایی که می‌خواستن اجاره‌های کوتاه مدت رو ممنوع کنن بجنگه. و اخیراً هم تو صنعت کریپتو کار می‌کرده تا چهره قانون‌گریز ارزهای دیجیتال رو تو واشنگتن ترمیم کنه. تخصصش چیه؟ اینکه تهدیدهای موجودی رو به بازی‌های سیاسی تبدیل کنه. و حالا برای OpenAI 3 تا استراتژی اصلی چیده.
خب بیا این استراتژی‌ها رو یکم کالبد چکافی کنیم. یکیش چیزیه که لهان اسمش رو گذاشته فدرالیسم معکوس. راستش این دیگه چه صیغه‌ایه؟
ببینید، تو حالت عادی شرکت‌ها ترجیح میدن یه قانون واحد تو سطح فدرال یا همون کل کشور داشته باشن تا کارشون راحت بشه.
آره، منطقیه.
اما واشنگتن الان به شدت درگیر اختلافات حزبیه و هیچ قانونی تصویب نمیشه. فدرالیسم معکوس یعنی اوپن ای آی به جای واشنگتن میره سراغ ایالت‌های کلیدی. میخواد قوانین ایالتی رو طوری مهندسی کنه که با منافعش همسو باشه قبل از اینکه خود ایالت‌ها قوانین متناقض و دردسرساز تصویب کنن.
چه زیرکانه.
آره. استراتژی دومشون هم پول پاشی بی سابقه از طریق سوپر پک هاست.
خب برای شما شنونده هایی که شاید با فضای سیاسی آمریکا خیلی آشنا نباشید، بعد بگم سوپر پک یا همون کمیته های اقدام سیاسی مستقل یه سری صندوق هستن که میتونن مبالغ نامحدودی پول از ابر ثروتمندها جمع کنن تا روی انتخابات تأثیر بذارن. و ظاهرا حامیان هوش مصنوعی یه صندوق 100 میلیون دلاری رو انداختن.
بله، 100 میلیون دلار.
100 میلیون دلار تو سیاست، یعنی شما میتونی سرنوشت قانونگذارها رو تعیین کنی. اما آها، چیزی که من رو واقعا متعجب کرد استراتژی سوم لهانه، استفاده از سیاستگذاری عمومی به عنوان یه ترفند روابط عمومی. یعنی اومدن پیشنهاد دادن که هفته کاری 4 روزه بشه یا روی نیروی کار هوش مصنوعی مالیات بسته بشه.
خب این کجاش عجیبه؟
ببین من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا این پیشنهاد هفته کاری 4 روزه فقط یه اسباب بازی برق نیست که دارن جلوی افکار عمومی تکون میدن تا حواسشون از خطرات واقعی و بیکاری گسترده پرت کنن؟ این استراتژی لاهان مثل اینه که بخوای یه سد شکسته رو تو حالی که آب داره بالا میاد با چسب زخم تعمیر کنی.
جالبه بدونی که منتقدان و حتی بعضی از کارمندای سابق خود اوپن ای آی هم دقیقاً همین نظر رو دارن. اونا معتقدن شرکت داره پیامدهای عظیم اقتصادی هوش مصنوعی رو لاپوشانی میکنه. مشکل اصلی اینجاست که پیامهاشون به شدت متناقضه.
آره، یه بام و دو هواست.
دقیقاً. وقتی مدیر عامل شرکت یعنی سم آلتمن یه روز هشدار میده که کل دسته های شغلی نابود میشن و باید برای بشریت فکری کرد و بعد فردای همون روز که میبینه مردم وحشت کردن میگه نه نگران نباشید مشاغل امن هستن، خب این تناقض باعث میشه مردم حس کنن داره باهاشون بازی میشه و بیعتمادی شکل میگیره.
براستش این بیعتمادی بیدلیل هم نیست. بیا ماجرای لایحه ایلینوی رو باز کنیم. این شاید واضح ترین نمونه از نیت واقعی اونا باشه. اوپن ای آی اول تو ایالت ایلینوی روی لایحه لابی کرد که به توسعه دهنده های هوش مصنوعی مسئولیت قانونی میداد.
یعنی اگه فاجعه ای رخ داد کسی مقصر نباشه.
دقیقاً. یعنی اگه فردا مدل هوش مصنوعی اونا به کسی یاد داد که چطور یه سلاح بیولوژیک بسازه یا باعث یه فروپاشی مالی تو سیستم بانکی شد، شرکت سازنده هیچ مسئولیت قانونی نداشته باشه. اما به محض اینکه منتقدان متوجه این بند از لایحه شدن و سر و صدا به پا شد، اوپن ای آی خیلی سریع عقب نشینی کرد.
و همین عقب نشینی سریع نشون داد که چقدر در برابر فشار افکار عمومی آسیب پذیرن. اونا میخوان تو نوآوری پیشرو باشن اما از زیر بار مسئولیت فاجعه‌های احتمالی فرار کنن.
دقیقاً.
و اینجاست که داستان خیلی جالب میشه. در حالی که اوپن ای آی تو آمریکا در حال لابی کردن برای فرار از قانونه، تو بخشای دیگه دنیا دولت‌ها دیگه منتظر لابیگری نموندن. اونا همین الان دارن پلتفرم‌های فناوری رو مجبور میکنن با قوانین سختگیرانه سازگار بشن. مخصوصاً تو حوزه حفاظت از کودکان.
منظورت همون موج جدید قوانین اینترنتیه دیگه. مثلا از 16 ژوئن 2026 اپل مجبور شده ردبندی سنی اپستورش رو تو استرالیا و ویتنام کلن زیر و رو کنه.
بله، تغییرات خیلی رادیکال بوده.
تو استرالیا چیزی به اسم اپلیکیشن 15 پلاس دیگه کلن حذف شده. یعنی اگه اپلیکیشن شما مرورگر وب داره یا اطلاعات پزشکی میده یا حتی از این جعبه‌های شانس یا لوت باکس داره، مستقیما میره تو دسته 16 پلاس.
و تو ویتنام سیستم حتی از اینم پیچیده تر شده. یه سیستم 4 لایه دقیق گذاشتن. اما میدونی چرا این اتفاق داره میفته؟
به خاطر مکانیزم‌های اعتیادآور.
دقیقاً. دولت ها متوجه شدن که این مکانیزما تو بازی ها مثل همون جعبه‌های شانس که شما پول واقعی میدی تا یه آیتم تصادفی بگیری، از نظر روانشناسی دقیقاً شبیه قمار عمل میکنن. این یه روند جهانیه. تو برزیل الان تمام اپلیکیشن های دارای جعبه شانس اتوماتیک 18 پلاس شدن.
واو، همه 18 پلاس.
آره، تو سینگاپور هم دانلود اپلیکیشن‌های 18 پلاس بدون تایید سن دولتی کلن مسدود شده. تو آمریکا هم قانون کوسا برای ایمنی آنلاین کودکان به شدت در حال پیشروی و بررسیه. در واقع دوران یک ردبندی برای تمام دنیا رسماً مرده.
ببین من الان دارم خودم رو میذارم جای یه توسعه دهنده اپلیکیشن. این وضعیت شبیه یک کابوس نیست؟ اینکه مجبور باشی برای ده‌ها کشور با ده‌ها قانون کاملاً متفاوت و متناقض نسخه بپیچی و فراتر از اون برای شما به عنوان شنونده هم یه سوال ترسناک در پیش میاد.
چه سوالی؟
اینکه خب چطور میخوان سن من رو تایید کنن بدون اینکه حریم خصوصیم رو به باد بدن؟ یعنی من باید برای دانلود یه بازی عکس کارت ملیم رو آپلود کنم تو سرور یه شرکت ناشناس؟
این دقیقاً همون چالشیه که سازگاری اپل رو می طلبید. و خب برای شما شنونده ها خیلی مهمه. اپل نمیتونه اجازه بده اطلاعات هویتی کاربراش تو دیتابیس صدها توسعه دهنده مختلف پخش بشه.
پس چیکار کردن؟
مکانیزمی که اونا طراحی کردن تایید سن تو سطح خود سیستم عامله. یعنی گوشی شما با استفاده از اطلاعات رمزنگاری شده که از قبل داره فقط یه تاییدیه یا توکن به اون اپلیکیشن میفرسته که میگه بله این کاربر بالای 18 سال سن داره.
آها، پس اطلاعاتی رد و بدل نمیشه.
نه، هیچ اسم، آدرس یا تاریخ تولدی منتقل نمیشه. این یه سازگاری بی‌نظیر برای حل یه بحران قانونی از طریق مهندسی نرم افزاره.
خب این از بحث نرم افزار، اما جالبه که اپل فقط با تغییرات قانونی و نرم افزاری سازگار نمیشه. جغرافیای فروش سخت افزار این شرکت هم در حال یه شیفت و انطباق بزرگه. یه چرخش از چین به سمت آمریکای لاتین و مکزیک.
آماراش خیلی جالبه.
آره، گزارش مؤسسه تحقیقاتی اومدیا اعداد عجیبی رو برای سه ماهه اول 2026 نشون میده. فروش آیفون تو آمریکای لاتین 31% رشد داشته. اما تو مکزیک راستش این عدد دیوانه کننده است. 80% رشد.
80%؟ اونم تو بازاری که همیشه تو تسخیر گوشی‌های میان رده و ارزان قیمت اندرویدی بوده. دلیل اولیاش هم این بود که سامسونگ تو عرضه گوشی گلکسی S26 تأخیر داشت.
عجب.
اپل هم که منتظر فرصته بلافاصله از این خلا استفاده کرد، با آیفون 17 وارد شد و الان سومین فروشنده بزرگ گوشی تو مکزیکه.
میدونی این برام مثل بازی صندلی‌های موسیقیه. وقتی آهنگ متوقف شد، سامسونگ با تأخیرش نتونست روی صندلی بشینه و اپل فوراً جای او رو تو مکزیک گرفت. اما من اینجا یه تردید جدی دارم. آیا این رشد 80% فقط یه اتفاق مقطعی نیست؟
منظورت چیه؟
ببین، اپل داره بازار 1 میلیارد نفری چین رو به خاطر موج ملیگرایی چینی‌ها و رقبای سرسختی مثل هواوی و شیائومی از دست میده. آیا تمرکز روی مکزیک واقعا میتونه جای خالی چین رو پر کنه یا فقط یه چسب زخم موقتیه؟
تو نگاه اول شاید موقتی به نظر برسه، اما باید مکانیزم این حرکت رو درک کنیم. این فقط یه تغییر تو فروش نیست، یه تغییر استراتژیک تو زنجیره تأمین هم هست.
منظور تولید تو خود مکزیکه؟
دقیقاً، پدیده‌ای که بهش میگن نیرشورینگ. وقتی اپل تولیداتش رو به مکزیک منتقل میکنه، تعرفه‌های واردات به قاره آمریکا حذف میشه و هزینه‌های حمل و نقل به شدت افت میکنه. در نتیجه یه چرخه مثبت ایجاد میشه و میتونه گوشی رو با قیمت رقابتی تری به بازار 650 میلیون نفری آمریکای لاتین عرضه کنه.
آها، پس فقط بحث فروش امروز نیست.
نه، و یه نکته حیاتی ترم هست. برای اپل، فروش سخت افزار آیفون تازه شروع مسیره. هر آیفونی که تو مکزیک فروخته میشه، پایه‌ای میشه برای درآمد اصلی اپل، یعنی خدمات یا همون سرویس ها.
مثل اپل موزیک و آیکلاود.
آره، اونا دارن یه اکوسیستم جدید رو تو بازارهای با طبقه متوسط در حال رشد بنا میکنن تا وابستگیشون به چین کم بشه.
این مفهوم اکوسیستم که گفتی واقعا کلمه جذابیه. قولهایی مثل اپل میلیاردها دلار خرج میکنن تا یه شبکه انحصاری بسازن، مثل همین شبکه فاین مای که صدها میلیون آیفون رو تو سراسر جهان به هم وصل کرده تا وسایل گم شده پیدا بشن.
بله، یه شبکه بی‌نظیره.
اما اینجاست که ما به یه پارادوکس فوق‌العاده میرسیم. اینکه چطور شرکت‌های شخص سوم، استارتاپ‌های کوچیک با این اکوسیستم‌های غول‌پیکر سازگار میشن. اونا نمیان شبکه خودشون رو بسازن، بلکه میان اپل رو تو بازی خودش شکست میدن.
داستان ردیاب شرکت سویچبات رو میگی دیگه. بهترین مثال برای دموکراتیزه شدن اکوسیستم است.
آره، تو منابع اومده که سویچبات یه ردیاب کیف پول معرفی کرده که ضخامتش فقط 2.5 میلیمتره، یعنی از یه سکه نازکتره و راحت تو کیف پول جا میشه.
و میدونی کجاش جالبه؟ قیمتشه. بین 18 تا 25 دلاره، یعنی از ارتگ اپل که 29 دلاره ارزونتره.
اصلاً چقدر کنایه‌آمیز و خنده‌دار این قضیه. اپل شبکه‌ای به این گستردگی و عظمت میسازه، اما یه شرکت دیگه میاد و نقطه ضعف فیزیکی محصول خود اپل رو، یعنی همون ضخامت 8 میلیمتری ارتگ که کلن کیف پول رو از ریخت میندازه، با یه کارت 2.5 میلیمتری پر میکنه.
این نشون دهنده یه اقتصاد پلتفرمی بالاغه. ببین اپل با عرضه ایرتگ بازار رو تایید کرد. نشون داد که مردم به این ردیاب ها نیاز دارن. حالا شرکت های دیگه با استفاده از شبکه ده ها میلیونی iOS دارن ردیاب ها رو تخصصی می کنن. یکی برای چمدان، یکی برای حیوانات خانگی، یکی هم مثل سویچ بات برای کیف پول.
و جالب اینه که از کیفیت هم کم نذاشتن.
نه اصلاً، همین کارت نازک 3 سال عمر باتری داره، البته غیر قابل تعویضه، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP67 داره، اسپیکر داره و کامل با سیستم خانه هوشمند خود سویچ بات هم ادغام میشه.
خب پس ما تا اینجا از سازگاری سخت افزارها برای جا شدن تو کیف پول صحبت کردیم، اما یه سازگاری به مراتب عجیبتر داره رخ میده که مقصدش کجاست؟ داخل گوش ما.
بله، انتقال مغز پردازشی به سخت افزار صدا.
آره، اگر سویچ بات سخت افزارها رو کوچیک‌تر میکنه، برند ساوندکور داره قدرتمندترین پردازش‌های هوش مصنوعی رو مستقیماً درون سخت افزارهای بسیار کوچیک قرار میده تا خودش رو با نیازهای جدید شنیداری ما سازگار کنه.
برند ساوندکور مدل‌های جدید هدفون‌های لیبرتی 5 پرو و نسخه پرو مکس رو به ترتیب با قیمت 180 و 230 دلار معرفی کرده. و کاری که کردن اینه که از یه تراشه اختصاصی هوش مصنوعی به اسم داس ای آی استفاده کردن و تونستن رکورد گینز رو برای بالاترین شفافیت تماس صوتی بشکنن. اونا تو شاخص جیماس به امتیاز 3.76 رسیدن.
خب یه لحظه اینجا توقف کنیم. برای من و شنونده‌ای که الان داره این بررسی عمیق رو گوش میده، این جیماس 3.76 دقیقاً چه معنایی داره؟
ببینید، این یه شاخص استاندارد برای سنجش وضوح و شفافیت صدای انسانه. امتیاز 3.76 یعنی این هدفون میتونه صدای خالص شما رو از بین پرنویزترین محیط ها، مثلا یه خیابون شلوغ پر از باد و بوق، استخراج کنه. جالب اینجاست که اونا تو این زمینه حتی از ایرپادز پرو با اون تراشه معروف H2 اپل هم پیشی گرفتن.
واقعا شگفت انگیزه. تو منابع نوشته سیستم ادپتیو ANC 4.0 اونا با استفاده از 8 تا میکروفون صدا رو 384,000 بار تو ثانیه پردازش میکنه. 384,000 پردازش در ثانیه، اونم داخل گوش ما. این شبیه اینه که مغز پردازشی کلاد رو مستقیما به داخل کانال گوشمون منتقل کرده باشن.
دقیقاً، تازه نسخه پرو مکس روی کیس خودش یه نمایشگر لمسی 1.43 اینچی هم داره.
خب با این اوصاف آیا به نظرت این پایان سلطنت اپل و سونی بر بازار صداست؟
پایان که نه، اما قطعاً زنگ خطره. ببین، پردازش روی خود دستگاه یا همون آن دیوایس آینده تکنولوژیه. چرا؟ چون اول از همه تأخیر رو به صفر میرسونه، دوم مصرف باتری رو بهینه میکنه
و سوم هم حریم خصوصی.
دقیقاً، چون صدا برای پردازش به سرورهای کلاود فرستاده نمیشه و پیش خودت میمونه. این تراشه حتی ویژگی‌هایی مثل ترجمه همزمان و یادداشت برداری با هوش مصنوعی رو ممکن میکنه و میتونه 65% از جزئیات صدای از دست رفته تو بلوتوث رو هم بازیابی کنه.
فوق‌العاده است.
پیشبینی من اینه که سامسونگ و سونی هم باید تو 12 تا 18 ماه آینده تراشه‌های مشابهی معرفی کنن، وگرنه قطعاً بازی رو به این برندها می‌بازن.
خب ما تا اینجا در مورد شرکت‌های صحبت کردیم که برای دیده شدن، رقابت کردن و زنده موندن دست به هر کاری می‌زنن، مثل اوپن ای آی که میلیون‌ها دلار خرج روابط عمومی می‌کنه یا ساوندکور که پردازنده اختصاصی می‌سازه.
درسته.
اما حالا میخوام کلن بحث رو عوض کنم. میخوایم بریم سراغ محصولی که اونقدر قدرتمنده که استراتژی سازگاریش فقط سکوت مطلقه.
آها، پدیده GTA 6.
GTA 6.
آها.
آره، تکیه بر آتش مخاطب. بازی GTA 6 از زمان انتشار دومین تریلرش تو می 2025 هیچ تریلر جدیدی نداشته، هیچی، سکوت سکوت.
و جالب اینجاست که مدیرعامل شرکت تیک تو یعنی استراوس زلنیک این استراتژی رو با فیلم‌های مأموریت غیر ممکن مقایسه کرده.
چه مقایسه جالبی.
میگه ببین حتی وقتی همه میدونن تام کروز قراره یه کار دیوانه‌وار انجام بده و همه میدونن چه چیزی در انتظارشونه، باز هم نیاز به بازاریابی قبل از عرضه وجود داره.
ولی بازاریابی اونا الان فقط سکوته. تو گزارش اومده که کمپین بازاریابی و پیشفروش قرار تازه تو تابستان 2026 شروع بشه و خود بازی هم بدون تأخیر تو 19 نوامبر 2026 عرضه میشه.
بله، زمانبندی خیلی دقیقیه.
ولی ارقامش دیوانه کننده است. تخمین میزنن هزینه توسعه این بازی بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار بوده و پیشبینی درآمدشون برای سال مالی 2027 بین 8 تا 8.2 میلیارد دلاره.
یه افزایش 20% فقط به خاطر یه دونه بازی؟
خب من یه چالش بزرگ اینجا میبینم. وقتی شما با سکوت مطلق چنین سطح بی سابقه ای از انتظار رو بین طرفدارا ایجاد میکنی، آیا در واقع در حال ساختن یه بمب ساعتی از ناامیدی نیستی؟
چطور؟
اگه فیزیک ماشین‌ها، کیفیت گرافیک یا حتی یه جزئیات کوچیک از اون سطح انتظارات فضایی مردم پایین‌تر باشه، این استراتژی میتونه به یه فاجعه و بزرگترین ضد تبلیغ تاریخ تبدیل بشه.
ریسک قطعاً داره، اما این استراتژی راکستار بر اساس یه ایده روانشناسی خیلی قویه. اینکه کمیابی ارزش میآفرینه. وقتی شما سکوت میکنی، طرفدارا خودشون جای خالی رو پر میکنن. در واقع دارن کار بازاریابی رو به صورت ارگانیک و کاملا رایگان برای شرکت انجام میدن. از طرفی باز کردن پیش فروش تو تابستان یه حرکت فوق العاده هوشمندانه است.
برای سنجش تقاضا،
هم سنجش تقاضا و هم تضمین مالی پیش از عرضه. چون قیمت بازی هنوز نامشخصه و خیلی ها گمانه زنی میکنن که آیا قیمت برای اولین بار از مرز 70 دلار عبور میکنه یا نه. پیش فروش بهشون اجازه میده واکنش بازار رو بسنجن و اون بودجه میلیارد دلاری رو مدیریت کنن.
واقعا جالبه. خب به پایان بحثمون رسیدیم. میخوام به شما شنونده عزیز یادآوری کنم که نقطه اتصال تمام منابع و داستانهای امروز یه چیز بود: تکامل و سازگاری. اگر مثل اوپن ای آی بحران اعتماد دارید، یا مثل اپل تو چین با افت فروش مواجهید، یا حتی اگر مثل راکستار بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ رو تو دست دارید، ثابت موندن مساوی با مرگ.
دقیقاً. و درک این تغییرات برای شما که دارید به این صحبت ها گوش میدید بسیار حایزیه، چون نشون میده تکنولوژی فقط مجموعه ای از قطعات الکترونیکی و کدهای برنامه نویسی نیست.
بله قطعاً.
تکنولوژی امروز ترکیبی پیچیده از استراتژی‌های ژئوپلیتیک، قانون‌گذاری‌های دولتی، روانشناسی مصرف کننده و اقتصاد پلتفرمیه که داره تک تک لحظات زندگی روزمره شما رو شکل میده.
کاملاً درسته. و قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام یه سوال تأمل برانگیز برای شما مطرح کنم. چیزی که شاید مستمیمان تو متن منابع نبود، اما از کنار هم گذاشتن این اتفاقات به دست میاد.
میشنویم.
ما امروز دیدیم که دولت‌ها چطور با مشت آهنین وارد شدن و یه اپلیکیشن بازی رو صرفاً به خاطر داشتن یه جعبه شانس یا لوت باکس با محدودیت‌های سنی شدید 18 پلاس روبرو می‌کنن تا از آسیب روانی به کاربران جلوگیری بشه. اما همزمان توی دنیای موازی میبینیم شرکت‌های هوش مصنوعی با استخدام لابیگرها تلاش میکنن تا برای سیستم‌هایی که پتانسیل ایجاد فاجعه در سطح جهانی دارن، مسئولیت قانونی و فرار از مسئولیت دریافت کنن.
تضاد عجیبیه واقعا.
خیلی عجیب. آیا ما تو دنیای زندگی میکنیم که توسعه دهنده یه بازی ویدیویی بیشتر از خالق یه هوش مصنوعی غیر قابل کنترل پاسخگو نگه داشته میشه؟ به این موضوع فکر کنید.
واقعا جای تفکر داره.
خب ممنون که تو این مسیر بررسی عمیق با ما همراه بودید. امیدوارم این گفتگو براتون جذاب بوده باشه. تا کاوش بعدی، ذهن انتقادیتون رو روشن نگه دارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.